دوستان عزیز سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه امشب گفت و شنود رادیو آشنا در خدمت هستم. قبلا تعهد شده بود که با شروع مذاکرات بین الافغانی خشونت ها در افغانستان کاهش می‌یابد و میکانیزمی برای نظارت کاهش خشونت ها ایجاد میشن، اما با توجه به افزایش خشونت ها و خونریزی ها، حکومت افغانستان خواستار توافق فوری بر کاهش خشونت ها و ایجاد میکانیزم آن شده و در حال حاضر مردم افغانستان منتظر عملی شدن این تعهدات هستند و در این حال تلاش ها برای پیشبرد روند مذاکرات به شدت جریان دارد. در برنامه امشب روی مؤثریت تلاش های رهبران افغان و بین المللی در مذاکرات صلح بحث میشه. محترم دکتر داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازعات از کانادا مهمان برنامه هستند. جناب دکتر قیومی سلام بر شما و برنامه گفت و شنود رادیو آشنا خوش آمدید.
سلام خداوند، سلام خدمت شما و تمام شنونده های رادیو آشنا.
دکتر سب، از لابلای رسانه ها برمیه که قطر به مرکز پالیسی امریکا با کشورهای منطقه با توجه به دفتر طالبا در قطر و همکاری قطر با طالبا مبدل شده. حالا چی انتظار برده میشه؟
من تصور میکنم که پروسه صلح افغانستان با گذشت زمان تبدیل شده به یکی از مباحث بسیار جدی، نه تنها در منطقه بلکه به سیاست خارجی امریکا بسیار مهم است. به کشورهایی که رابطه با افغانستان دارند روز به روز علاقه‌مندیشان شدت گرفته که باید در این قسمت نقش را ایفا بکنند و نقش را بازی بکنند. اما چیزی که خیلی مهم است ادامه گفتگو و تلاش هایی که از جهات مختلف صورت میگیره تا زمانی که یک نتیجه به دست بیاید. خود موضوع صلح، بحث ایجاد صلح، بحث توافق سیاسی بین گروه های درگیر که در سالهای متمادی با هم جنگ داشتن، از طریق یک روند ممکن است، از طریق یک پروسه ممکن است. خود نفت بحث روند پروسه معناشی است که با سادگی پیدا کردن یک راه حل سیاسی خیلی زیاد دشوار است. بنابراین چیزی که میتونه که دو طرف بالاخره آماده بسازه و اونا بیاین به نتیجه بیشتر تمرکز بکنن به جای نقاط اختلافاتی که وجود داره، ادامه گفتگو است و تلاش هایی که صورت میگیره باید تمام تلاش ها هماهنگی داشته باشه و در جهتی همکاری و در جهت حمایت از این پروسه صلح، مخصوصا فعلا در مرحله جدید قرار داره. در گذشته چیزی که زیاد تاکید میشد اهمیت صلح بود، اهمیت صلح در افغانستان و نتایجی که صلح افغانستان در کشورهای منطقه داره. خب البته پیشرفت‌های نسبی صورت رو طالبا بالاخره موضوع را درک کردن، آماده شدن، یک حیاتی البته طول اما عمدترین افرادشان که طالبان رهبری میکنه او حیات آمد در قطر، مذاکره شروع شده. شروع مذاکره یک گام مثبت است و فعلا روند مذاکرات شروع شده که یک روند بسیار زیاد به نظر من مهم است. اما مثلا که بسیار میتونه کمک کننده باشه ادامه گفتگو، ادامه مذاکره است.
بله جناب دکتر، در حال حاضر آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، آقای زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان، آقای سکات میلر قماندان نیروهای امریکایی در افغانستان، 13 تن از کادرهای رهبری طالبان شامل در هیئت 21 نفری این تحریک، جمع هیئت مذاکره کننده جانب افغانستان در قطر، اینا حضور دارند. این همه چی تعبیرهایی را برای صلح زودرس ارائه میکنند؟
خب بدون شک بیشتر شما سوال دارن اشاره شد که قطر به عنوان یک کشوری که عمدتاً در بازی های سیاسی منطقه در جهت منافع استراتژیک امریکا به عنوان یک کشوری که تلاش میکنه نقشی بسیار سازنده و مثبت را بازی بکنه و از طرف دیگه روابطی بسیار نزدیکی به ایالات متحده امریکا داره. قطر امروز تبدیل شده به یک مرکزی به تصمیم گیری به سیاست خارجی یا پالیسی های دراز مدت امریکا از یک طرف در خاور میانه و از طرف دیگه به افغانستان واسه مرکزی تا حدود یک جایگاه محوری را پیدا کرده. فراتر از مسائل چیزی که به افغانستان رابطه میگیره با مذاکرات سن رابطه میگیره خطر یکی از کشورهای است که رابطه نزدیک را در این سالها با طالبا ایجاد کردن. بعد از پاکستان مرکز دوم طالبا خطر است و خطری ها به دلیل رابطه‌ای که با طالبا دارن مخصوصا در سالهای گذشته هم دارن فعلاً تا حدودی به عنوان یک کشوری که تلاش نمیسته که بین دو طرف اینا یک رابطه را مثلا ایجاد کردن به عنوان یک میانجی نقش فعال داشته باشن و حتی بین سه طرف از یک طرف با امریکایا از یک طرف با حکومت افغانستان و از یک طرف با طالبا. به یه اساس است که رئیس جمهور افغانستان هم به قطر سفر کرد، آقای خلیزاد هم در قطر حضور داره و مقامات امریکایی هم هستن تا این که مجموعی از این تلاش ها به صورت مستقیم نتایجش به پروسه صلح مفید باشه. به اساس خودم میکنم این سفرهای اخیر در قطر صورت گرفته که رابطهش به نظر من بیشتر و مذاکرات صلحی که بین حکومت افغانستان و طالبان صورت گرفته میباشد.
و در حالی که برنامه های عمده در قطر مطرح میشه، سفر جناب دکتر عبدالله به پاکستان و رقیب عمده یعنی هند به این به چی مفهوم است؟
البته بدون شک سفرهای هم که صورت میگیره جنرستش هم یک از سخنگوی های رئیس جمهوری افغانستان دیدگاهی بود که اما انگی بین سفرهای رئیس جمهوری افغانستان و رئیس شورای مصالحه وجود دارد در قسمت پروسه سل و باوری او سفری که قبلا رئیس شورای مصالحه افغانستان به پاکستان داشت و سفری که چند روز پیش طرف شروع شده و طرف هندوستان و هندوستان رفتن بین تمام سفرها با دولت هماهنگی وجود دارد. چیز بسیار خوب است، باید هماهنگی های زیادی بین شورای عالی مصالحه و حکومت افغانستان به خاطر این نتایج بهتر داشته باشه صورت بگیرد. اما من تصور میکنم به عنوان کسی که در قسمت مسائل صلح افغانستان تا حدودی مطالعه و پژوهش دارم، اگر ما نقش کشورهای منطقه را در مورد صلح افغانستان بررسی بکنیم طبیعتا باید از با یک نقطه که خیلی مهم توجه داشته باشیم، رابطه یک کشورها را با دو طرف مخصوصا حل منازع مورد ابزار قرار بدیم. به عنوان مثال اگر پاکستان به عنوان یک کشوری که چقدر میتونه در پروسه صلح نقش بازی بکنه رابطهش با دولت افغانستان چگونه است و رابطهش با طالبان چگونه است. به همین شکل هندوستان اگر وقت نقش ما مورد ارزیابی قرار بدیم باید توجه داشته باشیم چقدر هندوستان اثرگذاری با طالبان داره، رابطهش با طالبان چگونه است و چقدر دوست استراتژیک با افغانستان است.
بخشن امیجا به اجازه شما جناب دکتر صاحب، از گذشته ها یک نوع استحقاق بین هند و پاکستان وجود داشته و داره، کمک این دو کشور برای آوردن صلح در افغانستان این چطور بیلانس شده میتونه؟
با توجه به رابطه افغانستان با این کشورها در عین زمان رابطه این کشورها بعضی کشورها با طالبا وقتی که از چند جهت مورد اعتماد قرار بگیره بعدن بیشتر این دیدگاه مطرح میشه که کدام کشور میتونه در بحث صلح نقش بازی بکنه. درست است که افغانستان حکومت افغانستان با کشورهای مختلف رابطه داره. در بحث پروسه صلح اگر مشخص صحبت بکنیم جدا از اینکه تنش‌های بین هند و پاکستان در ارتباط با افغانستان وجود داره، در بحث پروسه صلح نقش بیشتر از پاکستانی‌ها میتونن داشته باشه. در تناسب با هندوستان. هندوستان درست است که با افغانستان رابطه استراتژیک داره، با حکومت افغانستان دوستی داره، افغانستان در سالها کمک زیاد کرده، این بحث جدا. اما زمانی که راجع به صلح بحث بکنیم، در قسمت سال دید مشترک بین پاکستان و هندوستان نیست از یک طرف، و از طرف دیگر هندوستان زیاد اثرگذاری مستقیم بالای طالبان هم نداره. هنوز هیچ گونه روابط مشخص و رسمی بین هندوستان بین طالبان است. بنابراین تصور ممی است که سفری که در ارتباط با پاکستان قبلا صورت گرفت بهتر بود که رایزنی بیشتر صورت بگیره، تلاشای بیشتر صورت بگیره. به هر سفر آنچه که خیلی مهم است بررسی نتایجی او سفر است، دنبال کردن نتایج سفر است. ممکن است یک مقام دولتی به دهها کشور سفر بکنه، یک مسئله جداست. ملاقات هایی که صورت میگیرد در مجموع بیشتر تشریفاتی است، اما آنچه که از بود استراتژیک میتواند که نتایج داشته باشد، ارتباطات دوامدار و رایزنی کردن با مقامات کشوری که سفر صورت گرفته و بعد راجع به اهدافی که از قبل تشریح ده، تا اینکه نتیجه مشخصی را از این سفر به دست بیاید. در شرایط فعلی با توجه به اینکه سفری که رئیس شورای عالی مصالحه با پاکستان داشت تا حدود استانبول که صورت گرفت، یک دیدگاهی که امروز مطرح است گویا پاکستان آمده است که در قسمت پروسه صلح افغانستان حمایت بکنه، هنوز نتایج مشخصی از سفر رئیس شورای مصالحه عالی افغانستان مشخص روشن نیست که چقدر این سفر پربار بوده و پاکستانی ها حاضر هستند که دیدگاهی که در گذشته داشتن عمدتاً یک دیدگاهی روشن نبود. از یک طرف با مقامات رسمی افغانستان میگفتن که از پروسه صلح افغانستان حمایت میکنن و از طرف دیگر ظاهراً چندان علاقمندی نبودن که طالبان را تشویق بکنن که دست از خشونت بردارن. بنابراین پیش از اینکه نتایجی ما از سفر پاکستان داشته باشیم، در هم چون مقطع بسیار مهم به نظر ما و برداشت ما، سفر رئیس شورای عالی مصالحه از نظر زمانی به هندوستان نمیتونه چندان اهمیت داشته باشه. در حالی که نمیتونم چند اهمیت داشته باشه و نتایجی مثبتی به سر داشته باشه، بلکه ممکن است حتی سفری که به پاکستان کرده نتایجش کمرنگ بسازه.
در گذشته ها روابط افغانستان با هند بسیار دوستانه و نزدیک بوده، چی سبب شده که کمرنگ شود؟
در منطقه مخصوصا در افغانستان دو کشور دیدگاه‌های متفاوت دنبال میکنند، مخصوصا هندوستان با توجه به رابطه ای که و حکومت افغانستان داره، در این سال ها هم کاری بسیار خوبی را داشته. اونا به این باور هستند که حمایت از حکومت دموکراتیک و در عین زمان مبارزه با گروه های افراطی در افغانستان سبب میشه که افراطیت در منطقه یک مقدار کاهش پیدا بکنه و بنابراین این میتونه به صورت مستقیم نتایجی را در هندوستان در کشمیر داشته باشه. گروه افراطی به شکل زنجیره‌ای از افغانستان شروع تا کشمیر تا پاکستان با هم ارتباطات بسیار چند جانبه دارن. اگر یک گروه افراطی در افغانستان نقش بسیار فعالی پیدا بکنه، با گذشت زمان حضورش در جغرافیا بیشتر میشه، خاطبتاً در پاکستان هم بمیشکل میشه، به هندوستان هم اثرش میرسه، به کشمیر هم. بنابراین استراتژی در از مدت هندی بوده که حکومت افغانستان بتانه گروه های شروعشی را سرکوب بکنه و از طرف دیگر تلاش هندوستان در این سالهایی بوده که با همکاری که به افغانستان داشت، مخصوصا از موقف افغانستان در جامعه جهانی حمایت کرده، مشترک با حکومت افغانستان فشار بیشتری را با پاکستان ایجاد بکنن از طریق دیپلماسی و صحبت و رابطه را که با امریکا دارن، با سازمان ملل، با کشورهای مختلف فشارها بیشتر شود، پاکستان متوجه شود که نباید از گروه افراطی حمایت بکنن و بلکه باید سیاست چنان در منطقه تغییر بدن که در گذشته هم افراطیت بدون شک نتایج منفی را نه تنها به منطقه بلکه به کشورهای دیگر هم داشته. از این جهت هندوستان سیاستش در ارتباط به منطقه و افغانستان طراحی شده تا حدودی که دیدگاه رسمیشان به قسمت بیشتر تاکید بکنه. و پاکستانیا البته جدا از این که به عنوان یک کشور همسایه با افغانستان است، رابطه رسمی با حکومت افغانستان داره و از طرف دیگه چیزی که روشن از رابطه بسیار نزدیک را با گروه افراطی داره، از افراطیت حمایت کرده. بخش زیادی از ابزار سیاست خارجی پاکستان گروه افراطی است که گروه افراطی در جهت منافع در از نظر پاکستانیا عمل کردند. ولی سالها مخصوصا در این ماهای اخیر بعد از شروع مذاکراتی که بین طالبان و بین امریکا صورت گرفت، اخیرا تلاشایی که از طرف حکومت افغانستان صورت گرفت، به نظر میرسد گویا پاکستانیا سیاست چند تغییر کرده و آمده است از پروسه صلح حمایت بکنن. اما نقش محوری که پاکستان در توافقنامه طالبان و امریکا داشت و مخصوصا به شرایط فعلی هم رابطه نزدیکی که پاکستان با طالبان داره، عمدتا گفته میشه که صلح افغانستان از چینل امریکا و پاکستان بیشتر دنبال میشه. این مسئله به هندوستان چندان جالب نیست. هندی ها احساس میکنن که از این پروسه دور شدن و این باور هستن که حکومتی که در آینده شکل میگیره ممکن است یک حکومت غیر دموکراتیک باشه، ممکن است گروه افراطی نقش داشته باشه، ممکن است طالبان نقش برجسته داشته باشن. چندان هندوستان نسبت به روندی که فعلا در افغانستان جریان داره، مخصوصا پروسه صلح، دیدگاهی جالبی ندارن، موضوع را با نگرانی دنبال میکنن. من تصور میکنم شاید سفر رئیس جمهورهای مصالح افغانستان آقای دکتر عبدالله در شرایط کووید به خاطر باشه که با هندوستان بیشتر روی موضوع بحث بکنه و از اونا کمک بخواه. اما روی هم رفته ایجاد یک توازن بین سیاست هندوستان و پاکستان در مورد افغانستان خیلی دشوار است. اما به صورت عموم بعد در پروسه صلح ممکن است که تنها کمکشان خواسته شود، یکی کدام کشور بیشتر میتونه با پروسه صلح نقش بسیار اساسی را بازی بکنه. برداشت میست که نقش پاکستان برجسته است، باید رابطه با پاکستان تا حدودی که فعلا تغییر کرده بعد از سفر شورای عالی مصالح افغانستان، این رابطه بهتر و خوبتر تنظیم شود و رابطه ها گسترش پیدا بکنه و حمایت اونا در قسمت پروسه صلح خیلی مهم و ضروری است.
در حال حاضر حکومت افغانستان همیشه از دستاوردهای 19 سال خود ذکر میکنن. برمیگردیم به حضور تحریک طالبان در افغانستان در زمانی که در قدرت بودند. در اون مقطع یافته های شما از اجراءات طالبان به نفع افغانستان چی بوده؟ والی که در قدرت داخلی نیستن چیست و آینده چگونه تصویر میشه؟
بدون شک افغانستان امروز اگر شما مقایسه بکنید با افغانستان دوره طالبان کاملا متفاوت است. بنابراین با توجه به تفاوتهایی که وجود داره، ما بهتر میتونیم که یک تصویر روشن از حکومت دوره طالبان داشته باشیم و یک تصویری هم خوبتر و واضح‌تر از شرایط فعلی افغانستان. در گذشته حکومت طالبان با مردم افغانستان، با ما، با کسایی که در افغانستان بودن، بدون شک تصویرش در ذهن ما هنوزم وجود داره. میتونیم که این تصویر در ذهن ما دوباره تجسم بکنیم. طالبان یک دوره در افغانستان حکومت کردن که او دوره را گفته میشه که یکی از دوره های بسیار مخصوصا قرون وسطایی در افغانستان تلقی میشه، به این معنا که طالبان مخالف تمام ارزش های دنیای مدرن بودن. طالبان حاضر نشدن که حقوق تمام مردم افغانستان بر رسمیت بشناسن. در اون زمان مشکلات قومی شدت پیدا کرد. خانم ها نقش بسیار محدود، نه تنها نقش محدود داشتن بلکه در خانه ها زندانی بودن. معارف افغانستان پیشرفتی نداشت. رابطه افغانستان تنها با چند کشور منطقه وجود داشت. افغانستان با دنیا هیچ گونه تعامل نداشت، هیچ گونه رابطه نداشت، مشکلات اقتصادی شدت پیدا کرده بود، جنگ و شدت وجود داشت. بنابراین او یک دوره بود که عمدتاً مردم مشکلات زیاد را در اون دوره تجربه کردن. آرزوی مردم هم است که دوباره همچون یک دوره در سرنوشت مردم افغانستان حاکم نشود. شرایط سالهای گذشته و شرایط امروز، اگر راجع به امروز بحث بکنیم، شرایط امروز افغانستان بسیار روشن است. از یک طرف طبیعت که جنگ وجود داره، مشکلات وجود داره و امروز خوشبختانه بحث صلح و گفتگوست که مردم بسیار خوشحال هستند که اگر این گفتگو نتیجه خوب بده. اما از یک طرف دیگه امید وجود داره نسبت به آینده. نسل تحصیل کرده و نسل باسوادی در سالهای اخیر در افغانستان حضور بیشتر پیدا کردن و فرصت ها داشتن که پیشرفت بکنن. در جامعه یک نوع دموکراسی وجود داره، در جامعه تا حدودی آزادی بیان وجود داره، مردم میتوانن که دیدگاهشان در مسائل مختلف ابراز بکنن. از همه مهمتر یک دیدگاه جمعی به خاطر تغییر وجود داره که خیلی مهمه. تا حدود تغییرات سیاسی شکل گرفته، تغییرات اجتماعی شکل گرفته، همه گیش محصول سالهای گذشته. و باور مشترک مردمی است که افغانستان از نظر عمدتاً امکانات معادن و ذخایری که داره یک کشور بسیار میتونه کشور ثروتمند باشه. و افغانستان امروز تبدیل شده به عنوان کشوری که رابطه بسیار فعال اقتصادی را با منطقه داره، با دنیا رابطه داره. و از همه مهمتر ظرفیت انسانی شکل گرفته. ظرفیت انسانی خیلی مهم است. در یک کشور چیزی که میتونه اساس تحول ایجاد بکنه افراد باسواد و افراد تحصیل کرده کشور است. خوشبختانه در سال افغانستان همیشه یک نیروی انسانی را داره. چیزی که خیلی مهم است پایان پیدا کردن جنگ است. در صورت جنگ پایان پیدا بکنه، افغانستان به سرعت پیشرفت میکنه. در قسمت آینده افغانستان مسئله اساسی است که اگر باز دوباره گروه های افراطی در جامعه افغانستان حاکم شوند، چنانچه که چند روز پیش یک گزارش در نیویورک تایمز مطرح شد، در اون گزارش آمده است که طالبان میخواهند که یک نوع حکومت را ایجاد بکنن که تا حدودی رهبرهای مذهبی نقش داشته باشه، جامعه را رهبرهای مذهبی اداره بکنه و رهبرهای مذهبی میخوان که به خودشان یک جایگاهی را تعریف بکنن مثل بعضی کشورهای همسایه و صفتهایی که دارن اعمال بکنن. خب اگر نوع نظامی آینده به این شکل در جامعه رقم بخوره، طبیعتاً باور ما افغانستان ظرفیت پیشرفت نداره. خاطر که گروه های مذهبی عمدتاً تجربه نشان داده که منافع خودشان بسیار مهم است. باور به یک جامعه که در اوج آزادی باشه، جامعه که حضور خانم ها بسیار فعال باشن ندارن. ما تجربه داریم از این گروه های افراطی در گذشته هم. اما در صورتی که یک حکومت معتدل اسلامی و همکاری مشترک تمام رهبرهای سیاسی، افرادی تحصیل کرده و طالبا شکل بگیره، مخصوصا این نظام دموکراتیک باشه، نظامی که اون دموکراسی باشه، انتخابات باشه، من فکر میکنم هم به طالبا زمینه فعالیت وجود داره، هم به گروه های سیاسی و خود یه نظامی که مبتنی بر دموکراسی باشه به افغانستان میتونه که بیشتر امکانات تغییر ایجاد بکنه و میتونه که مفید تمام شود.
چقدر انعطاف پذیری طالبا در این بحث شامل است؟ ممکن با سپری شدن وقت و زمان اینا از خود یک انعطاف نشان بدن؟
در بحث انعطاف پذیری خب بدون شک طالبا هنوز انعطاف پذیر نیستن. یکی از مسائلی که فعلا هم سبب شده که مذاکره با کندی پیش میره، حتی نتایج چندان روشن نیست، ایست که طالبان سر موقف خود استادستن. اونا میدانند که این توافق میتونه مبنای حکومت بعدی باشه. در واقع گفته میشه که در روشنایی توافق است که بعدا حکومت شکل میگیره. اونا از نزدیک مشوره دارن با کشورهایی که از طالبان حمایت میتونه که اگر هر آن توافقی که شکل میگیره آینده افغانستان بر اساس همو توافق رقم خواهد خورد. بنابراین اونا به این باور هستند که باید حضورشان پیش از اینکه در افغانستان فعالیتشان آغاز شود باید حضورشان از طریق همین نشستایی که دارن و از طریق تفاهمی که شکل میگیره و تخبیر شود بنابراین مقاومت میکنن. اما این طرف هم حکومت افغانستان نه تنها کن مردم افغانستان هم بسشان هم ایست که ما سلم میخواییم اما سلی که در اون ارزش های مردم افغانستان آزادی مردم افغانستان قربانی نشود. مخصوصا به خانوما بخش فعالی از جامعه افغانستان هستند. من تصور میکنم که خانمای امروز مثل خانمای دهه 90 نیستند که یک گروهی از افرادی به حکومت از افغانستان بگیره و بعدا برنامه مشخصی را بالای مردم تطبیق بکنه و به این باور باشه که شما نمیتونین آزاد باشین، شما نمیتونین که حضور در جامعه داشته باشین و با توجه به تفسیرهایی که خودشان از دین داره، در حالی که در اسلام تفسیری که وجود داره بسیار حقوقی ارزشمند به خانما در نظر گرفته شده. در اسلام آزادی بسیار مهم است، در اسلام مسائلی که کمک به جامعه میشه بسیار تاکید شده، اما این رابطه میگیره با وجه گروه های افراطی که اونا بیشتر به اساس چارچوب دینی خودشان یک تصویر بسیار محدودی را از اسلام ارائه میکنند. این خیلی مهم است، تفاهم است و کار مشترک است در چارچوب یک نظام دموکراسی میانه روی که تمام گروه ها و احزاب سیاسی هم حضور داشته باشند و طالب هم حضور داشته باشند.
در انتها برازی که مذاکرات صلح بین الافغانی دوام داشته و نتیجه برسه، دو طرف مذاکره کننده از لحاظ ملی و بین المللی اینا چه مسئولیت دارند به نظر شما؟
بحث اساسی ادامه مذاکره است. مسئله بسیار مهمی را که من فکر میکنم که این مذاکره را به موفقیت میرسانه باید سازمان ملل متحد در بحث صلح افغانستان طرح روشنی را باید روی دست بگیره. در بحث صلح همیشه کشورهای میانجی از طریق سازمان ملل متحد تانستن که سهولت ایجاد بکنن. مسئله مخصوصا سه مفهومی را که ما در صلح داریم، بحث پیس میکینگ، پیس کیپینگ و امر هم پیس بیلدینگ، در مجموع اینا در چارچوب سازمان ملل بیشتر نقش پیدا کرده. سازمان ملل متحد بعد از جنگ دوم جهانی یکی از نهادهای بسیار معتبری بوده که در قسمت ایجاد سهولت و تشویق گروه هایی که دو طرف منازع بودن تانسته که یک توافق را بین در گروه های متشکل از کشورهایی که با هم درگیری داشتن ایجاد بکنه. من تصور میکنم بدون این میانجی در دراز مدت ممکن است که با پروسه بین الافغانی چندان نتیجه نداشته باشه. بهتر است که میانجی یا سازمان ملل یا کشورهایی که علاقه‌مند هستند باید وارد تانه شود.
جناب دکتر صبح قیومی، وقت برنامه هم رو به اختتام است، در امیج به صحبت خود بسنده میشیم. تشکر از وقت شما.
ممنونم.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
دوستان عزیز، آنچه را که شنیدین نظرات مهمان برنامه بود. انعکاس دهنده آمال و مفکوره های صدای امریکا نمی باشد. سپاس از اینکه تا عید ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.